پنج عصر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه عراق میگوید کار انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از نزدیکی مرزهای ایران آغاز شده است. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضای خود از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. و قوه قضایی بازداشت کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را تایید کرد. عصر بخیر، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضای خود به دلیل وخامت حالت جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی وکیل خانم هدایت در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده. در روزهای گذشته گروه‌ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضای خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شده. به گفته عبدالله مومنی فعال سیاسی و همدوره خانم هدایت، وی در دفاع از وجدان جمعی هموطنانش در برابر کارخانه دروغ و جنایت از جانش مایه گذاشته و در اعتصاب قضاست. خانواده بهاره هدایت در 10 روز اعتصاب قضای وی اعلام کرده بودند او 8 کیلو وزن کم کرده و دچار ضعف شدید و تپش قلب است، به طوری که با کمک یک مأمور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید. وزیر خارجه عراق میگوید کار انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از نواحی نزدیک به مرز ایران در اقلیم کردستان را آغاز کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از فؤاد حسین خبر داد که این اقدام در چارچوب توافق امنیتی تهران و بغداد صورت می‌پذیرد. وزیر خارجه عراق که در یک نشست خبری پیش از سفر روز چهارشنبه خود به تهران سخن می‌گفت، اظهار داشت که امیدوار است این اقدام منجر به کاهش تنش در نواحی مرزی ایران با اقلیم کردستان شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که بر طبق معاهده امنیتی با عراق، بغداد متعهد شده که گروه‌های مخالف حکومت ایران را خلع سلاح کند. طی ماه‌های اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی به 3 جایگاه مختلف در سازمان ملل متحد دست یافتند. یکی از 21 نایب رئیس 78 مجمع عمومی این سازمان، گزارشگر و عضو هیئت رئیسه کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی و پیشتر به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این نهاد بین المللی. انتخابایی که با توجه به پرونده و عملکرد حقوق بشری حکومت ایران اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشته. خانم تیلور در گفتگوی اختصاصی با مهدی بیگی از رادیو فردا گفته ایران برای ریاست مجمع اجتماعی یا هر نهاد دیگر سازمان ملل نامزد مناسبی نیست. میشل تیلور سفیر آمریکا در ژنو است.
خانم تیلور، ممنونم که دعوت رادیو فردا رو برای مصاحبه پذیرفتید. سال 2023 هست و یک سال بعد از آغاز دور تازه اعتراضات در ایران و با وجود تمام گزارش‌هایی که در مورد نقض حقوق بشر وجود داره، میشنویم که نمایندگان ایران به سمت‌های مختلف در سازمان ملل دست پیدا کردن، به ویژه سمتی که شما مخالفتتون رو باهاش اعلام کردید، ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی. این چقدر نگران کننده است؟
فکر می‌کنم نگرانی اصلی من در این مورد خاص مجمع اجتماعی نیست، مخصوصا که میدونید من از اولین کسانی بودم که با توجه به سوابق حقوق بشری ایران در مورد نامناسب بودنش برای ریاست هر نهادی در سازمان ملل که در اون عبارت حقوق بشر به کار رفته صحبت کردم. اما مسئله نگران کننده تر اینه که میبینیم ایران تلاش میکنه که با استفاده از سیستم چرخش منطقه‌ای به این سمت‌ها برسه تا برای خودش مشروعیت بخره. فکر میکنم حالا که فهمیدیم اونها این کار رو به طور سازمان یافته انجام میدن، باید بهش توجه کنیم و هر کاری که میتونیم در داخل سیستم انجام بدیم تا از چنین انتصابهایی در آینده جلوگیری کنیم. این مسئله همچنین نیاز به اصلاحات در نظام سازمان ملل رو روشن میکنه تا به کشورهایی با سوابق حقوق بشری وحشتناک این فرصت داده نشه که از این طریق خودشون رو مشروع جلوه بدن.
ممکنه به طور خاص به چند تا از این موارد نقض حقوق بشری که اخیراً شنیدید اشاره کنید؟
ما شاهد موجی از بازداشت‌های خودسرانه هستیم. افرادی که بدون هیچ روند قانونی و با محاکمه‌های سوری زندانی میشن. البته اگه محاکمه انجام بشه. ما استفاده از اعدام رو به عنوان روشی برای سرکوب آزادی بیان میبینیم و این چیزیه که ما رو عمیقاً نگران میکنه.
ایده اینطور برداشت میکنن که هرچه جمهوری اسلامی معترضان بیشتری رو زندانی و اعدام میکنه و حقوق بشر رو بیشتر نقض میکنه، در سازمان ملل به جایگاه های مهمتری میرسه. نظر شما چیه؟
خب من میخوام با این ایده مخالفت کنم. این مسئله ارتباطی به محبوبیت اونها نداره. ما دیدیم که شورای حقوق بشر در واکنش به اعتراضات به سرعت درخواست یک جلسه ویژه رو داد و تعداد زیادی از کشورها بر سر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب توافق کردند. نتیجه این شد که در نیویورک ایران از مجمع زنان اخراج شد. فکر می‌کنم اینکه این انتصاب‌ها نشانه ای از محبوبیت اونها باشه توصیف دقیقی نیست. این نشونه اینه که اونها به طور استراتژیک دارن از سیستم چرخش منطقه‌ای استفاده می‌کنند. در سازمان ملل 5 گروه منطقه‌ای داریم و به اونها اجازه داده میشه که از فرصت استفاده کنند و نمایندگان خودشون رو برای سمت‌های مختلف معرفی کنند.
هیچ نامزد دیگه‌ای نبود. من از دفتر رئیس شورای حقوق بشر همین سوال رو پرسیدم، چون میخواستم بفهمم که چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شده، چون کشورهای زیادی هستند که سوابق حقوق بشری بسیار بهتری دارن. اونها به من گفتن ایران تنها نامزد گروه آسیا اقیانوسیه بوده. میدونم که 4 تا گروه دیگه هم داریم. پس هیچ کشور دیگه ای نبود که بخواد برای ریاست مجمع اجتماعی نامزد بشه؟
این سوالیه که شاید رئیس شورای حقوق بشر بتونه مستقیماً بهش جواب بده. من نامزد دیگه ای رو ندیدم، اما در بیانیه رئیس شورا دیدم که او چرخش منطقه‌ای رو در نظر داشته. برداشت ما اینه که نوبت گروه آسیا اقیانوسیه بود. ما فکر می‌کنیم که پاسخ مناسب اینه که از این به بعد به رایزنی با اعضای گروه‌های منطقه‌ای ادامه بدیم و با اونها در مورد اهمیت توجه به سوابق حقوق بشری و صلاحیت‌های نامزدها صحبت کنیم. این به این معنیه که همگی باید به دنبال کشورهای دیگه‌ای بگردیم که متمایل باشن و نامزد بشن. این چیزیه که فکر می‌کنم ما باید در اون مشارکت کنیم.
شما از ایران خواستید که از این سمت استعفا بده. آیا از مقام‌های ایران و یا نمایندگانشون پاسخی دریافت کردین؟
اونها به درخواست من پاسخی ندادن.
طبق قوانین سازمان ملل فکر می‌کنید که این امکان وجود داره که ایران از این مقام کنار بره یا از ایران درخواست بشه که این مقام رو کنار بذاره؟
مطمئناً بله، این امکان وجود داره و فکر می‌کنم با توجه به سوابق حقوق بشریشون این درخواست مناسبی باشه و همینطور با توجه به موضوع مجمع. مسئله‌ای که ما در تماس هامون با سایر گروه‌ها هنوز در موردش صحبت نکردیم. موضوع مجمع اجتماعی فناوری و حقوق بشره و ایران یکی از بدترین مجرمان در حوزه فناوریه. در واقع ما می‌شنویم که قرار از ابزارهای نظارتی و احتمالاً هوش مصنوعی استفاده بشه که مطمئن بشن زن‌ها پوشش مورد نظر اونها رو داشته باشن و این نگران کننده است.
خانم سفیر، در حقیقت همین حالا اونها دارن در شهرهای مختلف ایران از فناوری برای شناسایی زنانی که نمیخوان موقع رانندگی حجاب اجباری داشته باشن استفاده میکنن. اونها همین حالا دارن از فناوری برای شناسایی افرادی که در اعتراضات شرکت کردن استفاده میکنن.
دقیقاً منظورم همینه.
حالا بیایید تصور کنیم که 2 نوامبر و نماینده ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی روی صندلی نشسته و سخنرانی افتتاحیه را انجام میده. شما چطور میخواید اون رو به چالش بکشید؟
فکر میکنم سوال خیلی خوبیه. این چیزیه که تیم من و برخی از کشورهای همسو دارن در موردش صحبت میکنن، البته با این فرض که ما به اون مرحله برسیم، با این فرض که اونها همونطوری که ما ازشون خواستیم کار درست رو انجام ندن و استعفا نکنن.
شما در مجمع اجتماعی پارسال شرکت کردید؟
نه، ایالات متحده واقعا معتقد نیست که مجمع اجتماعی کارکرد چندانی داشته باشه. ما فکر میکنیم که این استفاده نادرست از بودجه‌های مهمیه که میتونن در جای دیگری از جهان حقوق بشر صرف بشن. بنابراین این چیزی نیست که ما در گذشته بهش پرداخته باشیم. اما فکر میکنم با توجه به شرایط امسال مهمه که تعاملمون رو بیشتر کنیم.
بله، به عنوان مثال موضوع سال گذشته مجمع در مورد آب و توسعه پایدار بود. سال قبل از اون مبارزه با ویروس کرونا و سال قبلش هم نابرابری و فقر بود. موضوعات مهمی که در بسیاری از این کشورها که نمایندگانشون رئیس این مجمع میشن از مشکلات اصلی هستند.
من میخوام یک موضوع رو روشن کنم. موضوعات مجمع اجتماعی از نظر ما بی اهمیت نیستند. مسئله ما با نحوه رسیدگی به این موضوعاته. ما در مکانهای دیگری از جمله در شورای حقوق بشر به بسیاری از این موضوعات میپردازیم.
بسیار خوب. به طور کلی برنامه آمریکا برای این که بخواد ایده هایی رو پیشنهاد بده تا اصلاحاتی صورت بگیره که کشورهایی که چنین سوابق حقوق بشری رو دارن نتونن عهده‌دار سمت‌هایی در این سطح بشن چیه؟
فکر می‌کنم این اهمیت دیپلماسیه و ما مطمئناً با همکارانمون در نیویورک از سفیر آمریکا در سازمان ملل گرفته تا دیگران هماهنگی می‌کنیم تا ببینیم چه استراتژی‌هایی رو به کار بگیریم. من این رو پیشتر هم در مورد صحبت با گروه‌های منطقه‌ای گفتم. اینکه ما اطمینان حاصل می‌کنیم که از هر انتصابی که قرار انجام بشه آگاه باشیم تا برای پر کردن این پست‌ها با نامزدهای مناسب استراتژی داشته باشیم. مسئله دیگه اینه که آمریکا در یک روند دائمی از متخصصان مستقل درخواست میکنه که بیان و عملکرد حقوق بشری ما رو ارزیابی کنند، حتی زمانی که میدونیم که ارزیابی اونا ممکنه برامون چالش برانگیز باشه. ما در این مورد شفافیت داریم و از بقیه هم دعوت میکنیم که همین کار رو انجام بدن. فکر میکنم هر چقدر کشورهایی که این رویکرد و این آمادگی برای قرار گرفتن زیر ذره بین رو دارن در این مورد بیشتر صحبت کنند و الگو باشند، اون موقع بیشتر میتونیم از دیگران هم بخواهیم که این رویه رو دنبال کنند.
شما در این مصاحبه دوبار به این گروه حقیقت‌یاب اشاره کردین. بذارید در این مورد صحبت کنیم چون موضوع مهمیه. آیا اونها به شما در مورد مأموریت و پیشرفتشون اطلاع رسانی کردن؟
بله، تا حدی، و این به طور واضح از طرف اونها ادامه داره.
فکر میکنم اونها سعی دارن که در شرایط ایدئال بتونن به ایران دسترسی داشته باشن. فکر میکنید چنین چیزی امکان داره یا نه صرفا یه تلاشیه که نتیجه چندانی نداره و باید مسیر دیگه ای رو در پیش بگیرن؟
فکر میکنم که ما باید به درخواستمون ادامه بدیم و این حقیقت رو بیان کنیم که اونها اون شفافیتی رو که از رهبران در مورد حقوق بشر انتظار میره مثل آمریکا و بقیه کشورها نداشتند. بنابراین فکر میکنم ما باید به فشار بر اونها ادامه بدیم تا پاسخ بدن که چرا چنین دسترسی رو فراهم نمی کنند. اما این مسئله برای گروه حقیقت‌یاب و مأموریتش مشکل زاست.
خانم سفیر، از شما به خاطر قبول دعوت برای گفتگو با رادیو فردا متشکرم.
این باعث افتخار منه. خیلی متشکرم.
گفتگوی مهدی بیگی خبرنگار رادیو فردا با میشل تیلر سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل رو شنیدید. خانم تیلر از جمله سیاستمدارانی بود که بلافاصله پس از اعلام انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی با انتشار بیانیه این اقدام شورای حقوق بشر را محکوم کرد. و در خبری دیگر، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بازداشت یک تبعه سوئد در ایران را تایید کرد. مسعود ستایشی در این باره گفت:
متاسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده. بر اساس اون جرائم رسیدگی‌های مقدماتی صورت پذیرفته، تحقیقات اولیه صورت پذیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده. تحقیقات در حال نهایی شدن هست و در ایام پیش رو با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح پرونده اعدام ایشان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه نامی از این شهروند سوئدی نبرد، اما کمیسیون اروپا روز 13 شهریور تایید کرد که یوهان فلودروس، کارمند دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، بیش از 500 روز است که در ایران زندانی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که همراه ما بودید.